بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء إن النور إذا وقع في القلب انفسح له وانشرح. صحبت در تبیین این روایت نورانی بود که از پیامبر خدا نقل شده. اشاره کردم که برای توضیح این حدیث سه مطلب باید تبیین شود. مطلب اول معنای شرح صدر، مطلب دوم عامل شرح صدر و مطلب سوم علامت شرح صدر و هر سه نکته نکات بسیار مهم اخلاقی است. در مورد مطلب اول مسئله شرح صدر، در قرآن کریم 5 بار در مجموع این موضوع مطرح شده. 2 بار به صورت مطلق، 2 بار به صورت مقید به اسلام و 1 بار مقید به کفر. به طور مطلق این دو آیه است. آیه 1 از سوره انشراح، علم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ این یه آیه مطلقه. آیه دوم آیه 35 سوره طهاست که می فرماید حضرت موسی وقتی مأموریت یافت برای ابلاغ نبوتش به فرعون و فرعونیان، قال رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر بده. این نشون می دهد که برای مبلغ اولین ویژگی که مورد نیاز هست شرح صدره. کسی که شرح صدر نداشته باشه این نمیتواند مأموریت الهی را آنگونه که شایسته است انجام بده. هم حضرت موسی اینو خواست، ولی بدون درخواست پیامبر خدا از این شرح صدر از خداوند دریافت کرد. 35 25 خدمت ما عرض کنم که آیه سوم که شرح صدر به اسلام مقید شده، آیه 125 از سوره انعام است. می فرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کس رو که خدا بخواد هدایتش کنه شرح صدر اسلامی بدش میده، سینه اش را برای پذیرفتن اسلام باز میکند. آیه 4 باز مقید به اسلام است. آیه 22 از سوره مبارکه زمر، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، همین آیه‌ای که این حدیث نورانی در تفسیر و تبیین اون هست. هر کس رو که خدا بخواد، افمن شرح، آیا کسی که خداوند به او شرح صدر داده برای پذیرفتن اسلام، پس او بر اساس نوری که خدا به او عنایت کرده قرار دارد، مانند کسی است که اینجور نیست، که اون قسمت دومش در تقدیره. سوره زمر آیه 22. این شرح صد، دو تا اسلامی، دو تا مقید به اسلام، دو تا مطلق. اما کفری، آیه 106 از سوره مبارکه نحل: ولکن من شرح الله بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. کسی که شرح صدر کفری دارد، این غضب خدا بر اوست و عذاب عظیمی، لهم عذاب عظیم، عذاب بزرگی در برای اوست. خب، بنابراین ما سه نوع شرح صدر داریم: شرح صدر مطلق، شرح صدر اسلامی و شرح صدر کفری. حالا انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم که هر یکی از این شرح صدرها به چه معناست، که اون شرح صدری که مورد نیاز یک مبلغ هست، کسی که میخواد اسلام رو تبلیغ کنه، چه نوع شرح صدری است. خدا انشاءالله به همه ما چنین شرح صدری رو عنایت بفرماید. روایت کامل دیروز خوندیم، این قسمت: ان النور اذا وقع في القلب انفسح له وانشرح. خب، بحث ما در مسئله پنجم از مسائل مربوط به وقت نماز جمعه به اینجا رسید که اگر مأموم در رکعت دوم به نماز جمعه رسید، این نمازش صحیح است اجماعاً. این فرع اول بود. فرع دوم این بود که حالا آیا رسیدن به رکعت، رسیدن به تکبیر هم هست یا نه؟ در رسیدن به رکعت آیا رسیدن به رکوع کافیه، یا اینکه به تکبیر تا رکوع هم باید چیه برسه؟ کدام یک از این دوتا؟ امام و مشهور فقها ها می فرمودن که ضرورتی ندارد به تکبیر تو رکوع برسه، تو تکبیری که قبل از رکوع هست این ضرورتی ندارد، ولی به تعدادی از فقها ها نسبت داده شده که اینها قائل هستند به اینکه چی لازم است مأموم تکبیرت و رکوع رو درک کنه. اگر تکبیر رو درک نکرد، در واقع اصلا به نماز جمعه نرسیده. روز گذشته دلیل مشهور رو بیان کردیم. روایات فراوانی بود که دو دستم بود، بله، که این دو دست روایات رو قبلا توضیح دادیم که دلیل مشهور بود. حالا امروز قرار هستش که روایاتی رو بخونیم که دلیل مخالفین مشهور هست. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم هست که این در جلد 8 وسائل الشیعه صفحه 381 حدیث اول هست. بله، هم جلد 8، ولی که آدرسش جداست دیگه. بله، خدمتتون عرض کنم که متن روایت این است که حضرت به محمد ابن مسلم خطاب می‌فرماید: اذا ادرکت التکبیره قبل ان یرکع الامام فقط ادرکت الصلاه. اگر اون تکبیره‌ای که امام میگوید قبل از رکوع به اون تکبیره رسیدی، میگه الله اکبر، میره رکوع. اگر به اون تکبیره رسیدی، نماز جمعه رو درک کردی. و اگر نرسیدی چیه؟ مفهومش اینه که اگر نرسیدی نماز جمعه رو درک نکردی. اینم این کلیه دیگه، همون قبلی هم کلی بود، یعنی کل نماز جماعت، یعنی نماز جماعت امام نماز جماعت دیگه. کلی اون قبلی هم همینجور بود، اون قبلی هم که داشتیم اونا همش مطلق بود، همه اینا مطلق بود. در کنار اون ادراک میگفتش که اون روایت قبلی هم که مستند چیز بود، مستند مشهور بود، اونا مطلق بود. اونا رو در کنار روایتی میذاشتیم که اگه ازاعت رکتر رک جمعه رو درک کردی، این روایت میگفتش ادراک رکعت به چیه؟ ادراک رکعت به ادراک رکوع هست. این روایات در مقابل اونهاست، اینا مطلقه، اونا مطلق بود، اینا مطلقه. چیز از این روایات به زمینه روایات نماز جمعه کنار هم دیگه که منظم بشه، این نتیجه قول مخالف میشه. اذا ادرکت تکبیره قبلا یرک الامام، نماز چیز دیگه، نماز جماعته، فقط ادرکت الصلاه. یه صحیحه دیگه هم باز، یه نقل دیگه داره محمد مسلم، ظاهرا احتمالاً همه این سه تا چهار تا صحیح هست، همه از محمد ابن مسلم و همه هم از امام صادق. احتمالاً این چهار تا روایت در واقع یه روایت باشه، یعنی به عبارت‌های مختلفی از محمد ابن مسلم نقل شده. دقت بفرمایید، همشون یه چیزی میگن. نه دیگه، رکعت دومه، بس در رکعت دومه، رکعت اول که چیز نیستش، که بحثی درش نیست. اگه رکعت اول رو درک کرد، حالا اون هم باز به تکبیره باید برسه یا نه، اون یه بحث داره. ولی که رکعت اول رو اگه درک کنه که دو رکعت رو درک کرده، بحث داره این که فقط یه رکعت رو میخواد درک کنه. و صحیح آخر، الان همه این بحث ها سر تکبیره رکعت دومه. قال لی، محمد بن مسلم گفت امام باقر، آن ببخشید دو سه تاش از امام باقر هست، یکیش از امام صادق. این اولی امام باقر بود، دومی امام باقره. قال لی اذا لم تدرک القوم قبل ان یکبر الامام الرکعه فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه، اگر درک نکردی قوم رو، یعنی کسانی که دارن نماز جماعت میخونه، قبل اینکه امام تکبیر بگوید برای رکعت، فلا تدخل معهم. دیگه اینجا نهی میکنه، میگه اگه هست اصلا، آره یه خورده سفتر میگه در تدکر رکعت، که این دیگه شامل رکعت اول هم میشه. شما کی بود سوال کرد؟ بله، این شامل رکعت اول هم میشه. میگه اگر تکبیره رو درک نکردی در رکعت دیگه، نمیگه رکعت دوم و رکعت اول، میگه اگه تکبیر امام رو درک کردی داخل در اون رکعت داخل نشو، ها رکعت اول باشه یا رکعت دوم باشه. همین دیگه، نه دیگه، میگه داخل نشون، داخل نماز نشون دیگه، یعنی وارد نماز نمیتونی بشی دیگه، یعنی حساب نمیشه اون رکعت، برای تو حساب نمیشه، معناش اینه دیگه. نه نه، اصلا هر دو تاشه، میگه اصلا اول وارش دو سب کن، دومی که بخوای الله اکبر میخواد بگه، اون یعنی اون موقع معناش این میشه دیگه. سب کن اگه رکعت اول هست به تکبیر نرسیدی، سب کن به تکبیر رکعت دوم برسی، رکعت دوم که از اول میتونی از اول حمد اصلا وارد بشی. صحیحه سوم، نه نه، میگه تکبیر رکعت قبل انگر که، میگه اذا ادرکت تکبیره قبل ان یرکع، چیز داره. نه نه نمیشه، میگه قبل ان یرکع الامام، تکبیری که تکبیره که، همینو گفتن، نیاز به توضیح نداره. صحیح سوم، باز این هم از امام باقر هستش، که این سه تا ممکنه یکی باشه، چهارمی جداست. لا تعتد بالرکعت التي لم تشهدها تکبیرها مع الامام، اعتنا نکن به اون رکعتی که تکبیر او را شاهد نبودی با امام. یعنی اون اگر تکبیر درک نکردی دیگه اونو نمیشه وارد، باید یه رکعتی بشی که تکبیرش میتونی بزنی. این شامل اول دوم، اینم شامل اول دوم میشه. صحیح چهارم، این از امام صادقه، قال اذا لم تدرک تکبیرت رکوع، دیگه این دیگه صریح میگه اذا لم تدرک تکبیرت رکوع، نمیگه تکبیرت احرام، فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه، داخل قوم نشو، معمومین نشو در اون رکعت. پس چهار تا روایت هم هست، سندش هم صحیحه، که اینها میگن چی؟ اینها میگن شما باید تکبیرت و رکوع رو در کنید، در برابر روایاتی که میگفتن که صرف در کردن رکوع چیه؟ کافیست. حالا خود تکبیر که حالا بیایم بحث میکنیم، خود تکبیر که ملاک نیست، یعنی قبل از این که بره، یعنی قبل از، حالا اینو توضیح میدیم در جواب توضیح میدیم، یعنی قبل از این که بره رکوع، یا لازم نیست یا عواش بگی یا بلند بگی، اوناش خیلی مهم نیست، یعنی قبل از این هویی که بره رکوع، حالا این توضیح میدیم. نه اگه رکعت سوم و چهارم اگر باشه اول بگه، بله نه میگه تکبیرت و رکوع میگه ربط خیلی خوب، رکعت سوم هم الان کاری نداره به اون که رکعت اولا بس واسه الان ما بحث نماز جمعه، ولی نه این روایات اختصاص به نماز جمعه نداره، این روایات مطلقه، این روایات مطلقه، ولی کن بحث چیز دیگه است، بحث این است که تکبیرت و رکوع لازمه درک کردنش، توجه میکنین؟ حالا اون که یه وقت که حالا رکعت سوم باز حمد و بخونه یا نه، اون یه مسئله دیگه است، اون جدا هستش. رکوع ملاکه، بله اونم ملاکه، ولی کن اگه کسی گفته سبحان الله رو بگه مشکل نداره، یه روایت دیگه بگه اگه رکعت سوم چهارم هست مقید میکنه این روایتو، میگه اگه رکعت سوم هست و زودترم گفت باید وقت یا وقت داشته باشه که حمدو بخونه، یا وقت یا اینکه یه وقتی چی بگه که دیگه وقت نداره، اون میتونه مقید بشه. ببینید الان بحث اونا نیست، نه اگر میرسه، اگر میرسه حمدو بخونه که اشکال نداره، که اگه میرسه حمدو بخونه که اشکال نداره.
اینو چه اشکال داره که توجیه کنیم که درک زمانیه،
درک تکبیره. حالا اون میه، عرض کردم اینا رو میگیم، اینو بحث میکنیم. ببینید حالا اون چی که الان میخوایم عرض کنیم اینه که ما روایات دو دسته از روایات داشتیم، دلالت بر مذهب مشهور و مذهب امام و فقهایی هم که الان هستن داره، که میگن که تکبیرت و رکوع لازم نیست درک کردنش، فقط درک رکوع چیه؟ کافیست. این چهار تا روایت هم، هر چهار تا هم صحیح هست، میگن تکبیرت و رکوع لازمه درک کردنش. این دوتا دسته روایات چیکار کنیم؟ این دسته دوم رو کیا فتوا دادن؟ اشاره کردیم دیروز به سه تا از فقهای گذشته نسبت داده شده، یکی مفید در مقنعه، شیخ در نهایه و تحسین ابن ابلیس مخالف مثل مشهوره، شیخ در نهایه و تهذیب و استبصار و یکم قاضی ابن براج. این سه نفر طبق این سه روایت نسبت داده شده که چیه؟ فتوا دادن. حالا در جواب میخواییم بدیم، گفتیم فقط شافعی موافق مشهور هستن. دیروز عرض کردیم در تذکره بود که نظر عامه فقط شافعی، بقیه غیر از شافعی موافق چیز نیستن، مشهور ما نیستن. خدمتتون عرض کنم که اونا که بعضی هاشون هم ادعی هم که میگفتن اصلا خطبرم باز، عامه میگفتن خطبرم خطبتینم باز در کنه. خب چند تا جواب داده شده از این قول مخالف که بعضیاش رو میشه قبول کرد، بعضیاش هم قابل خدش است. جواب اول این است که خب شما میگید یه عده‌ای قائل داره، این کسانی که قائل شدن، مفید رو که ایاتون باشه گفتیم مفید در کتاب مقنعه چنین مطلبی را نگفته و یک توهمی بوده. کسانی که تهذیب رو دیدن اون فتوای شیخ طوسی رو با فتوای مفید قاطی کردن با هم دیگه. این هیچ در متن مقنعه چنین فتوایی وجود نداره، پس این نسبت به مفید که درست نیست. نسبت به شیخ هم، اولا شیخ در کتاب خلاف اجماع دارد، از یک قدم از مشهور بالاتره، گفته اجماعی است همین حرف مشهور. در کتاب مبسوط هم باز موافقت ما مشهور کرده، این هم فقط در کتاب نهایه و در کتاب اخبارش که کتاب خدمتتون عرض کنم تهذیب و دو تا کتاب اخبار به قول صاحب جواهر در کتاب استفسار و تهذیب همچین مطلبی رو گفته. اون هم در مجمع از مجمع البرهان نقل شده که این فتوا رو ایشون برگشته، از این فتوایی که در نهایه و تهذیب و استفسار داره برگشته. در کدام مسئله؟ در اون مسئله ای که خودش میگه که اگر خود شیخ مطرح میکنه که اگر دیر رسید مأموم به امام، اینجا چیکار میکنه؟ مستحب است که امام طولانی طول بده تا مأموم به او برسد. این از اون عقیده برگشته. حالا فرض کنید در نگشته، شیخ دو تا نظر داره، در یه جا ادعای اجماع میکنه، در یه ادعایی هم که اینجوری فتوا داده. چرا دیگه؟ اگر الان بدونیم که بعد اگه باشه اونجوری باشه، بله میشه. خدمتتون عرض کنم که حالا فرض کنید که شیخ در بعضی از کتاباش گفته، اون کسی که میمونه فقط ابن براج هستش. اینم این که صاحب جواهر میگه لا و اصلا کسی ادعای اجماع بکنه، حالا یه ابن براجی هم مخالف باشه، عیبی نداره. به هر حال این قول مشهور همونطوری که در جواهر و غیر جواهر آمده، شهرت داغل شهرت عظیمه هست، بلکه اجماعی است مسئله، همونطوری که شیخ در خلاف گفت. این یه نکته. نکته دوم اینه که تو سن شریف آیون هم چند نفر از آیون آمده این مسئله آمده که تکبیری تکبیرت رکوع که جزء واجبات رکوع نیستش که. این چیه؟ این بنابراین فوت تکبیرت رکوع چه اثری میتونه داشته باشه؟ اینکه حالا به تکبیرت رکوع نرسید چه اثری میتواند داشته باشد بر اینکه چی؟ به اینکه مأموم به نماز جمعه رسید یا به نماز مطلق به نماز جماعت رسیده باشه یا نرسیده باشه. ولی خب این رو قابل جواب هست که اونایی هم که گفتن، همونطور که اشاره کردم ضمن بحث، قابل جواب هست این اشکال که اونایی که گفتن رسیدن به تکبیر تا رکوع لازم هست، نه اینکه اون تکبیر مستحب رو بگه، مقصود این است که یک رکوع کامل رو در قبل الهوی یعنی از قیام متصل به رکوع درک کند تا رکوع کامل امام رو. البته اگر هم خدمتتون عرض کنم وسط رکوع هم خم بشه، قیام متصل به رکوع رو درک کرده، ولی که قیام متصل به رکوع امام رو درک کنه، یعنی از امام نماز رکوع کامل امام رو چیه با قیام متصل به رکوع امام یه رکوع کامل رو درک کنه. برای من این اشکال خیلی اشکال قوی اینه. همینه دیگه، همین داریم میگیم، اصلا همین داریم میگیم، جوابی که داریم میگیم همینه که قبل الهوی یعنی همین، یعنی از اول این که میخواد، از اون زمانی که میخواد بره رکوع تا رکوع تمام بشه، این رو میخواد درک کنه. رو مبنای اینا بله، رو مبنای اینا اشکال داره، رو مبنای مشهور اجماعی است اشکال نداره دیگه، رو مبنای اینا اشکال داره.
حالا همون هم اگر یک زمان درک کرده باشن قبل از رکوع رو در حالت ایستاده،
خب دیگه اون که درک کردن، اون که دیگه درک کردن، تکبیرت رکوع رو درک کردن در واقع، اون که شما یه زمان یعنی درک کردن، مشکل نداره. خب جواب اصلی این است. سومی، جمع بین اخبار. ما یه دسته اخبار داریم میگن چی؟ روایت معتبر هستن، میگن درک کردن رکوع لازم تکبیرت الرکوع، درک کردن تکبیرت الرکوع لازم نیست. یه دسته اخبار میگن چیه؟ لازم هست. جمعش میشه این فضیلت. فضیلت افضل این است که چیه؟ تکبیرت الرکوع رو درک کنه. میگه لا تعتد، یعنی فضیلت رو درک نکردی. بنابراین این رو همونطور که امام گفتن، جمعش همون میشه که امام گفتن. افضل این است که چیه؟ افضل این است که اگر درک کنه، اگه نکرد افضل این است که بره سراغ ظهر. ولی اینجا یه اشکال میمونه. اگر ما گفتیم نماز جمعه واجب تعیینی نیست، واجب تخییری است، اینجا افضلیت امام چیه؟ جا پیدا میکنه که بگیم افضل این است که چیه؟ شما نماز جمعه رو نخون و برو نماز ظهر بخون که خیالت راحت باشه، مطابق مذهب همه. بله. ولی اگر تعیینی باشه، اینجا واجب هستش دیگه. گفتیم که امام که لازم نمیدونه تکبیرت و رکوع رو درک کردن، برای درک فضیلت نمیشه واجب رو ترک کرد. بعد اینجا حتما باز چیکار کنه؟ اگر وجوب تعیینی بدانیم، حتما باید نماز جمعه بخونه دیگه. افضل این نیستش که چیکار کنه؟ افضل این نیست که بره سراغ اون نماز ظهر. اینجا ما یه این که بگیم که اون دیگه قول اون همون مخالف رو بگیریم، اون یه حساب دیگه میشه.
یکی از روایت‌هایی که مخالف بود اصلا صراحت داشت که وارد نماز نشود.
جمعش دیگه، جمع معناش اینه دیگه. وقتی ما جمع نکنیم دیگه، بخوایم جمع، اگه بعد جمع بخوایم بکنیم، جمع عرفیش اینه دیگه. حالا یه جواب دیگه میدین دیگه، این جواب شما هم داده میشه. جواب چهارم که دیگه شما راحت میکنه مسئله رو، این که فرض کنیم که این در یه دسته نفی صحت و اجزاء میکنه، افضل هم نمیگیم. یه دسته هم میگه چیه؟ یه دسته هم میگه کافی هست. اون دسته ای که نفی صحت و اجزاء میکنه، مخالف مشهور هست. به خاطر اینکه مخالف مشهور هست کنارش میذاریم دیگه. یعنی مشهور فقها از قدیم و جدید مخالفت کردن، یعنی اعراض مشهور، مشهور از این روایات اعراض کردن. به دلیل اعراض مشهور از اعتبار چیه؟ میفته این روایات. بنابراین ما هم مثل مشهور همون قول مشهور رو انتخاب میکنیم. میگیم که چی؟ میگیم که اگر به هر جای رکوع رسید، چه نماز جمعه باشه چه غیر نماز جمعه باشه، ما همین رو انتخاب میکنیم. اگه هیچ یکی از اون جوابام کسی قبول نکرد، این جواب دیگه جواب قرصی هست دیگه، که بگیم که به هر، چون این همه فقها غیر از ابن براج همه یه فتوایی دادن. چطور میشه یه فتوایی رو داد که همه، هیچ کس به روایت عمل کرد که هیچ کس عمل نکرد غیر از ابن براج؟ حالا فرض دیگه، فرض این که اگه اون رو قبول نکردیم، بله اون سر جای خودش. خب نه، این ربطی به اون تو وجوب تأخیر تعیینی نداره، اینجور نمیتونی. خدمتتون عرض کنم که خب یه مطلب یادتون باشه، دیروز از تذکره علامه نقل کردیم که ایشون ضمن این که این روایات رو یکی از روایات رو توجیه کرد، گفت به نزد من بعید حرف شیخ در تهذیب و استبصار و نهایه لیس بعیدن عن الصواب. علامه گفت که بیایم بگیم که تکبیرت الرکوع رو در کنه. چرا؟ چون اگر تکبیرت الرکوع رو در کرد ذکر واجب رو در کرده ذکر، ولی اگر تکبیرت الرکوع رو در نکرد چه بسا از ذکر واجب هم میمونه، چون از در وارد میشه تا بیاد بگه ان الله مع الصابرین و برسه به جایگاه و وایسه، امام تکبیرت الرکوع گفته میخواد بلند شه، اون آخر کار میخواد بگه یا نصف کار میخواد بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، اینجا به ذکر امام نرسید، به واجب رکوع که ذکر هست نرسیده. این مطلب در یه جا دیگه هم گفته، در احکام نماز جماعت هم عبارت دیگه ای داره که شبیه به همینه، توضیح تقریبا همینه، میگه بله. حالا اول عبارتشو بگیم تا بعد این قلتشو بگیم دیگه، اشکالشو بگیم. ازجتمع در صفحه جلد 4 همین تذکره صفحه 325، ازجتمع مع الامام فی الرکوع ادرک الرکعه فان رفع الامام راسه مع الرکوع مع رکوع المأموم فان اجتمع فی قدر الاجزاء من الرکوع وهو ان يكون رفع ولم يجاوز حد در رکوع الجائز و هو بلوغ یدیه الى رکبتی فادرکه المأموم و ذکر به قدر الواجب. یعنی یه وقتی رسید لازم نیست تکبیرت و رکوع در کنه، یه وقتی رسید که امام به اندازه ذکر واجب مأموم چیکار کنه در کرد، به اندازه بگه سبحان ربی العظیم، مثلا داره سه بار امام داره ذکر میگه، اینم به اندازه ذکر واجب چیکار کرد در کرد، این مقدار این اجزهو و این ادرک دون ذالک لم یجزهو، اگر به اندازه ذکر واجب درک نکرد این کافی نیست. این حرفو در اونجا به این شکل گفته. جوابش هم اینه که تو ذهن شما آمد، این قلتش هم همین هستش که ذکر رکوع که جز چیه؟ جز حقیقت رکوع نیست، واجب هست در رکوع ولی جز حقیقت رکوع نیست، که اگر کسی مثلا ذکرش هم فراموش کرد این اینجوری نیستش که مثلا رکوعش باطل بشه. بعد خب یه مطلب دیگری صاحب مدارک در مدارک گفته و به آقای سبزواری در ذخیره نسبت داده شده که اینجوری بگیم، اینم یه حرفه که بین نماز جمعه و غیر نماز جمعه فرق هست. در غیر نماز جمعه همون فتوای مشهور رو ما قبول میکنیم، صرف رکوع کافی هست، این جمع مال اونجاست، روایات مطلقه و این روایت مطلق رو حملش میکنیم بر غیر نماز جمعه، ولی در نماز جمعه میگیم تکبیرت و رکوع رو لازمه در کردن. چرا؟ میفرمایند همین روایتی که پریروز خدمتتون عرض کردم، یعنی روز قبل، یعنی جلسه دیروز، نه جلسه قبلش، سه‌شنبه قبل عرض کردم، صحیح حلبی هستش. صحیح حلبی اینجور میگه اذا ادرکت الامام قبل ان یرک الرکعه الاخیره فقط ادرکت الصلات و ان ادرکته بعد ما رکع فهی الظهر اربع. این که اربع میگه معلوم میشه چیه؟ نماز جمعه است. میگه اگه امام جمعه رو درک کردی قبل ان یرک الرکعه الاخیره، قبل از این که رکعت بکنه، این موقع تکبیرت، اینجوری ایشون معنا کرده، یعنی قبلش، یعنی قبل از این که رکوع کنه، ادرکت الصلات و این ادرکته بعد ما رکعت، سرش دلا شد، اگه درک کردی دلا شده بود دیگه چیه؟ فهی الظهر دیگه، میشه نماز ظهر. بله میگه اگر قبل از رکوع درکش کردی هم میشه دو رکعت نماز، رکعت اخیره دیگه، نماز رکعت دوم نماز جمعه، قبل ان یرک الرکعت الاخیره فقط ادرک الصلات، این نماز جمعه رو درک کردی، یعنی قبل از اینکه رکوع کند. و این ادرکته بعد ما رکع، بعد از اینکه رکوع کردی اینجا دیگه نماز ظهر باز کنی، یعنی اگه رکوع کرده بود رسیدی اینجا دیگه نماز ظهر. با این روایات میخواد بگه اون عمومات رو تخصیص بزنی، نه دیگه ایشون میگه قبل از رکوع دیگه، طبق این روایت. صاحب مدارک میگه طبق این روایت، این صحیح حلبی است، قبلا هم خوندیم هم روایت اول و صفحه 345، هم روایت اول هم روایت سومه، هر دوتاش به یه معناست که قبلا هم خوندیم، یعنی روز سه‌شنبه گذشته هم این روایت رو خوندیم و ما به اون طرف استدلال کردیم به این روایت. ایشون آمده صاحب مدارک به این ور استدلال کرده، ما اینجوری معنا کردیم این روایت. دو جور میشه معنا کرد، میگه قبل انگر که الرکعت الاخیره، یعنی قبل از اینکه رکوع تمام بشه، اینجوری معنا کنه. و ان ادرکته بعد ما رکعه، اگر بعد از اینکه رکوع تمام شد درک کردی چی میشه؟ اینجا فایده نداره. ما اینجوری معنا کردیم که قول مشباز میشه همون چیه؟ قول مشهور میشه. ایشون اومده اینطوری معنا کرده. خب این روایت لااقل صاحب وسائل هم گفته لااقل دو تا احتمال هست. حالا معنای ما رو هم نگیریم، ما به قرینه اون روایات دیگه‌ای که مال مشهور هستن اینجوری معنا میکنیم روایت رو. میگیم مقصود از اینکه قبل انگرکه یعنی رکوع رو تمام کنه، بعد انگرکه یعنی بعد از اینکه رکوع رو تمام کرد، اینجوری معنا کرد. اونم روایت هم که قبلا خوندیم قرینه همین معنای قرینه میشه بر فتوای مشهور. صاحب مدارک حداقل حالا اینم نپذیر، لااقل دو تا احتمال هستش دیگه، دو تا احتمال شد، ما همون احتمال میگیم مشهور فتوا دادن. بله، یعنی خدمتتون عرض کنم که حالا میرسیم به مسئله سوم که انشاءالله در جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم.